دو سه و پنج دهم مگاهرتز. با ما می توانید در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. ساعت 17 است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ما روایت میکنیم. توجه فرمایید.
ما روایت میکنیم. اینجا جلسه استماع در مجلس نمایندگان آمریکا است. آنها یک میهمان ویژه دارند. نمایندگان آمریکا از مدیر عامل شبکه اجتماعی تیک تاک میزبانی میکنند.
آقای چون مدت زیادیه که کمیته درخواست کرده تا تیک تاک مقابل ما ظاهر بشه. به خاطر کسانی که به اونها خدمت میکنیم خوشحالیم که بالاخره این روز فرا رسیده. امروز جهان در حال تماشاست. باید دنس در حال تماشاست. حزب کمونیست چین در حال تماشاست. اما شما پاسخاتون رو به مردم آمریکا بدهکارید.
در مقام نمایندگان کنگره، اولین و مهمترین مسئولیت ما حفاظت و دفاع از قانون اساسی و در واقع امنیت ملی کشورمونه. میخوام که سوالاتی درباره بررسی جدایی تیک تاک از بایت دنس بپرسم.
آقای شو زیچو میداند برای این در جلسه حضور یافته که به سوالات تند و تیزی پاسخ دهد، مخصوصا آنچه در رابطه شبکه تیک تاک با دولت چین وجود دارد، موضوعی که ظاهرا خط قرمز نمایندگان آمریکاست. به همین دلیل مدیرعامل تیک تاک ابتدا سعی می کند نشان دهد چینی نیست و البته خود را یک آمریکایی دوست معرفی می کند.
من شوچو و اهل سنگاپور هستم، جایی که پدر و مادرم هم به دنیا آمدن. پس از خدمت در ارتش سنگاپور برای تحصیلات دانشگاهی به بریتانیا رفتم و پس از اون به اینجا ایالات متحده اومدم تا در دانشکده بازرگانی تحصیل کنم. واقعیت اینه که من اینجا با همسرم آشنا شدم. اتفاقا اون در ویرجینیا که فقط چند کیلومتر دورتر از اینجاست به دنیا اومده. دو سال پیش مدیر عامل تیک تاک شدم. امروز ما در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه داریم که بیش از 150 میلیون نفر از اونها در ایالات متحده زندگی میکنن. اپ ما بستریه که افراد میتونن در اون خلاق و کنجکاو باشن و ما نزدیک به 5 میلیون کسب و کار آمریکایی داریم. کسب و کارهای اغلب کوچیک که به دنبال یافتن مشتریان جدید رشد خود هستن.
این شروع خوبی برای گفتگوست، اما مانع حمله نمایندگان به او نمی شود. اولین نگرانی آنها ترس از نفوذ دولت چین به داده های مردم آمریکاست، چیزی که می تواند توان تقابل پکن در برابر واشنگتن را بالا ببرد. خانم رودگرز، نماینده مجلس و مدیر جلسه:
تیک تاک دروغ میگه که از طریق بایت دنس به حزب کمونیست چین پاسخ نمیده و ما بارها مچشو سر این موضوع گرفتیم. امروز قوانین حزب کمونیست چین شرکت‌های چینی مثل بایت دنس رو ملزم میکنه تا از طرف اونا جاسوسی کنن. این یعنی تمام شرکت‌های چینی باید در قالب ممیزه‌های طراحی محصولاتشون به حزب کمونیست چین قابلیت دسترسی و دستکاری بدن. در حال حاضر وزارت دادگستری در حال تحقیق و تفحص پیرامون بایت دنس به دلیل رصد روزنامه‌نگاران آمریکایی، هم فعالیت‌های دیجیتال و هم تحرکات فیزیکیشون از طریق تیک تاکه. ما اینم می‌دونیم که بسیاری از کارمندان شما هنوز مستقیماً به پکن پاسخگو هستن. گفته‌های داخلی نشون میده که چین راهی مخفی برای دسترسی به داده‌های کاربران در سرتاسر این پلتفرم داره. کارمندان شما گفتن همه چیز در چین دیده میشه.
مسئله بعدی اما تضمین برای امنیت داده هاست، یعنی همه آنچه شهروندان آمریکایی در تیک تاک می نویسند یا می بینند باید در مرکزی در خود آمریکا حفاظت شود. این داده های شهروندان عادی میلیون ها دلار قیمت دارد. مدیر تیک تاک سعی کرد اطمینان ایجاد کند.
خلاصش اینه که داده های آمریکایی در خاک آمریکا توسط شرکتی آمریکایی تحت نظارت پرسنل آمریکایی ذخیره میشن. ما این ابتکار رو پروژه تگزاس نامگذاری کردیم. تگزاس محل دفتر مرکزی اوراکل. امروز داده‌های آمریکایی تیک تاک به طور پیش‌فرض در سرویس اوراکل ذخیره می‌شن. فقط پرسنلی که صلاحیتشون بررسی شده در شرکت جدیدی به نام امنیت داده‌های آمریکایی تیک تاک می‌تونن دسترسی به این داده‌ها رو کنترل کنن. به علاوه ما برنامه‌هایی داریم که این شرکت به یک هیئت مستقل آمریکایی با مجوزهای سطح بالای حفاظتی و امنیتی گزارش بدن. هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی مونده.
این جلسه توجیهی با مدیر عامل تیک تاک برای اولین بار نشان داد که قدرت سیاسی آمریکا چقدر جدی انحصار شبکه‌های اجتماعی در آمریکا را پیگیری می‌کند. ادبیات مثبت که در رسانه‌های غربی وجود دارد، اینجا کاملاً جدی و منفی است. دکتر ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، توضیح می‌دهد.
یه نکته‌ای رو ما سال هاست در باره دولت آمریکا متوجه شده که تو بحثای امنیتی و بحثای فرهنگی دولت آمریکا با کسی شوخی نداره. آمادگی داره به هر ابزاری دست بزنه برای اینکه به اهدافش تو این حوزه برسه و احساسش این هستش که میلیاردها دلار هزینه کرده برای مهندسی افکار عمومی در داخل آمریکا و این کشور مهندسی شده با هزینه‌های بالا نباید با استفاده از ابزاری که در دست دولت آمریکا نیست از نظر فکری روش تاثیرگذاری وجود داشته باشه و چون شرکت تیک تاک مالکیتش با آمریکا نیست نسبت به تیک تاک حساسه و اون متن قانونی که الان در کنگره مطرحه فقط مختص به تیک تاک نیست، یعنی هر ابزاری چه در حوزه اینترنت باشه، چه ماهواره باشه، چه ابزارهای دیگری که استفاده میشه برای انتقال پیام، این ظرفیت دولت آمریکا برای خودش محفوظ میدونه که با این ابزارهایی که در دست خودش نیست برخورد کنه.
اما نگرانی بعدی ذهن نوجوانهای آمریکایی است. نمایندگان آمریکا از سوی خانواده‌ها و تشکل‌های فرهنگی تحت فشارند که محتوای تیک تاک عملاً به سمت افسردگی و احتمالاً خودکشی پیش می‌رود. پالون، نماینده دموکرات:
الگوریتم‌های اعتیادآور با هدف بهینه‌سازی رشد و مشغولیت کاربران به دقت تنظیم می‌شوند بدون اینکه لزوماً آسیب‌های احتمالی برای کاربران در نظر بگیرند. کودکان و نوجوانان به طور خاص آسیب‌پذیرترند. استفاده آنلاین مکرر از رسانه‌های تعاملی در دستگاه‌های دیجیتال با افزایش سطح افسردگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان همراهه. تحقیقات نشان داده الگوریتم‌های اعتیادآور تیک تاک ویدیوهایی را به نوجوانان پیشنهاد می‌دهند که باعث ایجاد تشدید تنش عاطفی میشن، از جمله ویدیوهایی که خودکشی، خودزنی و اختلالات تغذیه رو ترویج میکنن.
ظاهرا موضوع خیلی جدی تر از یک توصیه اخلاقی یا یک آموزش ابتدایی و معمولی است. الگوریتم ها ذهن ها را میسازند و کودکان و نوجوانان عملا هیچ کاری نمیتوانند در مقابل آن انجام دهند. این اعتراض نماینده ها را در پی داشت.
سال گذشته یک قاضی فدرال در پنسیلوانیا رأی داد که بخش 230 تیک تاک رو از مسئولیت قانونی در قبال مرگ دختر 10 ساله محافظت میکنه که در چالش خاموشی که به نام چالش خفگی هم شناخته میشه شرکت کرده بود. تیک تاک فعالان این ویدیو رو در فید اون دختر میذاشته. متاسفانه این یکی از نمونه‌های شوکه کننده ای از کودکانیه که به دلیل محتوای ترویج شده توسط تیک تاک جون خودشون از دست میدن. آیا این قضیه رو مصداقی از خوشنیتی میدونید؟
آقای نماینده، من به عنوان یک پدر وقتی خبر مرگ غم‌انگیز بچه‌ها رو میشنوم برام دلخراشه.
سوال من اینه که این قضیه رو مصداقی از خوشنیتی میدونید یا نه؟
آقای نماینده، بخش 230 بسیار پیچیده است.
بله یا خیر؟
ما خیلی رو ایمنی متمرکز هستیم و تمام این موارد خطرناک رو به محض دیده کردن
حذف می‌کنیم. وقتی گفتین و تکرار کردید که ما ایمنی رو به ویژه برای نوجوانان اولویت اصلی خودمون قرار خواهیم داد، وقتی میگید که این تعهد رو میدید، چرا باید حالا منتظر میموندین تا این تعهد رو بپذیرید و آنی انجامش ندادید که این کودک 10 ساله جونش رو از دست
داد؟ آقای نماینده، من دارم این تعهد رو تکرار میکنم. من بین تمام اولویتام که کارمندام از اون مطلعن این موضوع رتبه اول
این شرکت داشته. آینه تمام نمایی از اینه که چرا این کمیته در کنگره باید اقدامی عاجل برای اصلاح بخش 230 کنه.
ظاهرا بخش 230 در قانون آمریکا برای حمایت از آزادی بیان است. حالا نمایندگان این آزادی بیان را باعث مرگ نوجوان ها می دانند. جوابی که مدیرعامل تیک تاک یعنی آقای شو زیچو میدهد اصلا مطلوب نمایندگان نیست.
ما زمان زیادی و صرف اتخاذ تدابیری برای محافظت از نوجوانان کردیم. بسیار از اقدامات ما اولین از نوع خود در صنعت رسانه‌ای اجتماعی هستند. ما پیام خصوصی رو برای افراد زیر 16 سال ممنوع کردیم و برای افراد زیر 18 سال به طور پیش‌فرض 60 دقیقه مهلت تماشا منظور کردیم. ما مجموعی از ابزارهای جفت‌سازی خانوادگی داریم تا والدین بتونن در تجربه نوجوانان خود مشارکت کرد و تصمیمایی بگیرن که به نظرشون برای خانواده‌شون مناسبه. ما می‌خوایم تیک تاک جایی باشه که نوجوانان بتونن در اون بیاموزن و به همین دلیل که اخیراً یک فید راه اندازی کردیم که منحصراً ویدیوهای آموزشی علوم کاربردی ارائه می‌کنه. ویدیوهای علوم کاربردی تا همین حالا بیش از 116 میلیارد بازدید داشته و من فکر می‌کنم تیک تاک الهام بخش نسل جدید شده تا شوق ریاضیات و علم رو در خود کشف کنن.
برای درک آنچه در جلسه استیضاح مدیر عامل تیک تاک گذشت، باید کمی عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم. برای سالها آمریکا این شبکه‌ها را نماد آزادی بیان معرفی می‌کند. اما حالا که رقیبی غیر آمریکایی پیدا شده، موضع‌گیری‌شان متفاوت شده. دکتر آقایی، کارشناس مسائل رسانه، توضیح می‌دهد.
برای دستگاه‌های امنیتی کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا، برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا، یک موهبت بیش از اندازه نسبت به موهبتی است که برای مخاطبین داشته. در واقع این نوع شبکه‌های اجتماعی ابزار کنترلی هستند برای سردمداران ایالات متحده آمریکا، برای کنترل هم جامعه خودشون هم جوامع دیگه. به این علته که شما میبینید شبکه اجتماعی مثل تیک تاک که در اون چارچوب ساختار رسانه‌ای غرب قرار نداره باش برخورد میکنن. چرا با اینستاگرام این برخورد رو انجام نمیدن؟ توییتر این اتفاق براشون نمیفته. اون شبکه‌های اجتماعی که در مال در اختیار خود آمریکاست، اطلاعات کاربران رو در اختیار دستگاه‌های امنیتی سیاسی قرار میده، خب مورد محبته. اما در این حالی که میاد یه شبکه رقیبی که خود غرب میگه فضای رسانه‌ای دنیا فضای رقابت آزاده، اما اگر فضای رقابت آزاده و شما اجازه دادید شرکت‌های مختلفی بیان فعالیت اقتصادی رسانه‌ای انجام بدن، چرا جلو چنین شرکتی رو میگیرید؟ به این نقطه برخورد آمریکا با این شرکت فراتر از این موضوع رسانه‌ای و رقابت اقتصادی است.
خطری که آمریکا دریافت کرده به دیگر کشورها هم رسیده. در کشورهای غربی البته تمرکز روی شبکه اجتماعی تیک تاک خیلی شدیدتر شده. همین یک ماه قبل شبکه خبری رویترز از قول گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش اعلام کرد.
اتریش به لیست کشورهایی که تیک تاک چینی را در تلفن‌های کاری کارمندان دولت ممنوع می‌کنند می‌پیوندد.
کشورهای مختلف غربی از جمله انگلیس، آمریکا و چندین کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قبلا تیک تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع کردند. دو مؤسسه بزرگ سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا نیز در ماه مارس این شبکه اجتماعی را ممنوع کردند. این مسئله دیگر مخفی نیست و رسما در جلسه نمایندگان با رئیس تیک تاک مطرح شد. جدالی که تمامی ندارد.
آیا میتونید با اطمینان 100% بگید که بایدنس یا حزب کمونیست چین نمیتونه از شرکت شما یا بخشای اون به منظور داغ کردن محتوا و ترویج پیام‌های طرفدار حزب کمونیست چین برای اقدام متجاوزانه علیه تایوان استفاده کنه؟
ما به درخواست دولت چین محتوای ترویج یا حذف نمی‌کنیم و اینکه
سوال
ما...
اینه که آیا شما 100% مطمئن هستید که اونا نمیتونن از شرکت شما برای ترویج چنین پیام‌هایی استفاده کنن؟
تعهد ما به این کمیته و همه کاربرانمون اینه که این اپ از هر گونه دستکاری توسط هر دولتی دور
بگردیم. پس پاسخ منفیه. همونطور که قبلا اشاره کردم، تیک تاک از خبرنگاران آمریکایی جاسوسی میکنه. آیا میتونین با اطمینان بگید که نه کارمندان بایدنس و نه کارمندان تیک تاک نمیتونن سایر آمریکایی ها رو با تکنیک های رصد مشابه هدف قرار بدن؟
رئیس راجرز، اول از همه من با این توصیف که این جاسوسی مخالفه.
بله یا خیر.
تحقیق داخلی.
آیا میتونین سایر آمریکایی ها رو رصد کنید؟
ما از داده های کاربران آمریکایی محافظت میکنیم و همه اونا رو از هر گونه دسترسی خارجی نامطلوب دور نگه میداریم.
آمریکایی ها در حال نوشتن قانون جدیدی هستند که خلأها در کنترل دولتی شبکه های اجتماعی را پر کنند. پیشنویس این قانون نوشته شده و از همین حالا هم نمایندگان از مدیرعامل تیک تاک می‌خواهند آماده اجرای آن باشند. پالون، نماینده دموکرات:
کنگره باید قوانینی وضع کنه که از مردم آمریکا در برابر چنین آسیب‌های آنلاینی محافظت می‌کنن. ما بیشتر از این نمی‌تونیم برای تصویب لایحه حفظ حریم خصوصی جامعه دست دست کنیم. همون لایحه‌ای که با خانم راجرز در کنگره قبلی نوشتیم و قاطعانه در کمیته تصویب شد. این لایحه تصمیم می‌کنه که مصرف کنندگان ساکن هر کجای این کشور باشن، کنترل ارزشمندی بر اطلاعات شخصی خودشون خواهند داشت.
کاملاً مشخص است که دولت آمریکا در این قانون جدید شوخی ندارد. مواردی که جرم انگاری شده بسیار زیاد است و مجازات هم بسیار شدید. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، توضیح می‌دهد.
متن این قانون جدیدی که به تصویب میشه، زندان 25 ساله دیده شده برای افرادی که بخوان دور بزنن قانون رو. جریمه 1,000,000 دلاری دیده شده. حالا لزوماً برای تک تک افراد از این جریمه سنگین استفاده نمی‌کنن، ولی این قانون وجود داره برای جایی که بخوان استفاده کنن، برای مجموعه یا فردی که بخوان استفاده کنن، این ظرفیت رو دارن که بخوان استفاده کنن. و بعد چون جریمه بسیار سنگینه، خود این حالت بازدارندگی داره، حالت سانسور شخصی داره، افراد اصولا روی این حوزه ورود پیدا نکنن. از این جهت چون بحث امنیتی هستش، چون بحث تاثیر گذاری رو افکار عمومی و فرهنگی هستش، آمریکایی‌ها حساس هستن و یعنی اون کارهایی که خودشون میخوان در کشورهای دیگه ببینن و با ابزارهایی که در روی رسانه و فضای مجازی اونها دارن کودتای رنگی دوست دارن بکنن و افکار عمومی مردم کشورهای دیگه تاثیر بذارن، زمانی که مردم خودشون مطرح هستن اون وقت کاملا برخوردشون برخورد خشنی هستش و اون داستان تیک تاک هم برمیگرده به همین ماشه.
در اسفند ماه 1401 دولت بایدن تهدید کرد اگر شرکت بایت دنس، شرکت مادر تیک تاک، سهام خود را نفروشد، استفاده از این برنامه را ممنوع خواهد کرد، چیزی که دولت ترامپ نیز تهدید کرد انجام خواهد داد. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال 2022 مشخص شد
2/3 نوجوانان آمریکایی هر روز از تیک تاک استفاده می کنند و 16% گفتند دائما در این پلتفرم پرسه می زنند. اکثر قابل توجهی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند به طور کلی تجربه مشابهی در رسانه‌های اجتماعی داشتند و این به آنها احساس تعلق می دهد. اما حدود نیمی از آنها هم گفتند غرق در محتوای ارائه شده در این پلتفرم شده اند و بیش از 1/4 هم گفتند رسانه‌های اجتماعی احساس بدی در آنها درباره زندگیشان ایجاد کرده است.
تیک تاک در سال 2021 اعلام کرد در حال آزمایش راه‌هایی برای جلوگیری از ارسال چندین ویدئو توسط الگوریتم خود درباره موضوعاتی همانند رژیم غذایی شدید یا غم و اندوه است. سال بعد این شرکت در یک پست در وبلاگش به این موضوع اشاره کرد که ما تجربه مشاهده را بهبود بخشیده ایم تا بینندگان اکنون و به صورت همزمان ویدئوهای کمتری درباره این موضوعات ببینند. اما ظاهراً بعد از 2 سال نمایندگان آمریکا اصلاً راضی نیستند.
اما محتواهای افراطی درباره اطلاعات مراقبت‌های بهداشت و سلامت هم وجود داره. در یک مطالعه 13 مورد از 20 نتیجه برای سوال آیا گیاه برنجاسب باعث سقط جنین می شود؟ درباره سقط جنین های گیاهی به اصطلاح سقط آورها مثل دانه های پاپایا صحبت می کردند که کارایی ندارند. لذا اگر افرادی به دنبال اطلاعاتی درباره سقط جنین ایمن هستند، سراغ تیک تاک برند، ممکنه اطلاعات نادرست ویرانگری دریافت کنند.
اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم که ماجرای استیضاح تیک تاک ظاهراً برای یک شرکت است، اما عملاً این الگوریتم ها در تمام شبکه های اجتماعی وجود دارد و کاربر بعد از مدتی نمی تواند انتخاب کند که چه ببیند، بلکه به او گفته می شود این را ببین و آن را نبین. اما دولت آمریکا همچنان این موضوع را در شبکه رقیب خود می بیند. آنها متوجه ظهور قدرت های جدید در فضای مجازی هم شدند. دکتر آقایی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
چند تا از این کشورهایی که به صورت مستقل دارن عمل میکنن، خب چین هست، جمهوری اسلامی ایران هست، روسیه هست و بعضی کشورهای دیگه که تلاش دارن میکنن تو چنین فضایی رویکرد مستقلی داشته باشن و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای نوین، تاثیرگذاری هوش مصنوعی و غیره رو بر افکار عمومی خودشون کاهش بدن. به همون میزانی که کشورهای مستقل تلاش میکنن که چنین رویکردی رو انجام بدن، غرب به مقابله برمی‌خیزه و سعی میکنه فناوری‌های نوینی رو جایگزین بکنه که شما تا میخوای در داخل کشورت، مثال عرض میکنم تو همین چند سال گذشته در داخل کشور ما اینترنت ملی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به اینکه این جریان رسانه‌ای و امنیتی غرب از این بستر اینترنت به داده های کشور ما و افکار عمومی ما استفاده داره و تأثیر گذاری داره، برای اینکه بتونیم این روی کرده مستقلمون حفظ بکنیم و این دسترسی های امنیتی سیاسی آمریکا و غرب و از ساختار رسانه‌ای و اینترنتی کشور قطع بکنیم، نیازمند شکل‌گیری اینترنت ملی است.
بدون شک تحولات شبکه‌های اجتماعی در سال‌های پیش رو بسیار بیشتر خواهد شد. عملاً قدرت آنها با آمدن هوش مصنوعی چند برابر می‌شود و همه چیز از تربیت کودک تا تنظیم سیاست‌گذاری حکومت‌ها بر اساس آن تغییر می‌کند.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
سالروز ازدواج حضرت علی ابن ابی طالب با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تهنیت عرض می‌کنیم و آرزو می‌کنیم به میمنت و خجستگی این پیوند مبارک جوانان عزیز ما نیز در تشکیل خانواده موفق و معجد گردند و سعادت واقعی را دریابند.
یه روز پیغمبر به همشیره امیرالمومنین گفت که بهش میگفتن امهانی، همشیره یک پدر یک مادر بودن، گفت برادرتون اگر خواسته باشه همسرشو منزل ببره ما آمادگی داریم، فقط میخوام شب جمعه باشه و در منزل خودم هم زفافشون انجام بگیره. و هم رفت به امیر المومنین گفت افیر الله الله و بعد به پیغمبر گفت آقا من آمادم درم دنبال خونه میگردم، خونه جایی پیدا کنم. حضرت فرمودن که راستی ابن منذر خونه هایی داشته، نمیدونم تمام شده یا نه، من هر که اومده فرستیدم. امیر المومنین پیش ابن منذر که شما خونه داری که واگذار میکنی به جوان ها؟ گفت من هرچی خونه دهت خونه ساختم، یعنی اتاق و چیزکای محیط کوچیکی بهش میگفتن خونه، و همیشه اومدن گرفتن پیغمبر فرموده اومدن، یک دونش هست که من بنیه مالیم نرسید اینا تمام کنم، گودالی هم هست، چهار دیوار هست، درش هم گذاشتم، سقفشن، ولی گودالیه، این میخوای بری پر کنی گودالی و برداری؟ گفت بله. رفتی تو آقا انا که شن پشت کردن و رفت ریخت و فونه رو انبار کرد و دست و صورتش هم شست خودش و دو تا چوب هم نصب کرد، یکی برای لباس حضرت زهرا و یکی برای مشک آب، و اومد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله ما آمادگی داریم از لحاظ خون. وقتی مخواست بیایه که آمادگیش رو اعلام کنه، دید یه نفر جوان پلو پیغمبر نشسته، میگه یا رسول الله من چند ماهه که زنم عقد کردم خونه ندارم ببرمش. امیر اونو همجور گفت ابن منذر داره، ابن منذر داره، اون خونه ای که درست کرده بود داد به اینجا. به پیغمبر گفت که اومده بودم راجع به خونه بگم، من یه خانه دارم، یه خونه دچه خونه خودش درست کرده بوده 3 کیلومتره، الان هم 3 کیلومتر فاصلش. گفت اونجا هست که اگر اجازه میدوید این خونه درست کرده بوده برای خودشون کشاورزی داشتن اونجا که محفوظ بمونه از آفتاب، و اجازه داد پیغمبر. اون کاری پیشنهادی که کرده بود قبول کرد و بعدم حضرت فاطمه رو برد داخل همون خونه، ولی 3 روز بیشتر اونجا نبودن. پیغمبر دلش تنگ شد برای دخترش، رفت برای دیدنهایش، وقتی فاطمه رو دید گریه افتید از شدت ذوق که دخترش داشت. بعد ناشتا شد اونجا و بعد فرمود که برای اولین خواهشم اینه که شما اینجا بمونید تا دلتون میخواد، و هر وقتی که نخواستید من یه اتاقی دارم اونجا نزدیک خونه خودم، فاطمه رو بیارید اونجا. که پیغمبر که برگشت 2 ساعت بعدش امیرالمومنین با فاطمه اومدن، خیلی پیغمبر خوشحال شد از این.
باز بیا نقره به کوب حلا بریز بولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده باش، پدر خاک به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش.
فرمان داد به رضوان فرشته خازن بهشت خدای تبارک و تعالی. در شب پیوند امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرمود بر درخت طوبی بیاویز نامهایی برای محبان آل محمد. پایین آمدند فرشته های نورانی به تعداد نامهای آویخته، هر فرشته ای نامه ای برداشت به امانت. روز قیامت وقت ادای امانت است، باز می گردند با همان نامه ها، هر یک را به محبی می دهند. مضمون تمام نامه ها یکیست: آزادی از آتش دوزخ. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین مژده داده به ما.
رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.